حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وملعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
دوستان عزیز، انس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که دارای مقام عصمت و طهارت هست با قرآن، انس همه جانبه بوده و در تمام شؤون و مراتب قرآن با آن همراه بودند، به نحوی که خود تجسم قرآن مجید بودند و تمام شؤون حضرت تفسیر آیات الهی بود. زبانشان با تلاوت آیات قرآن اونس داشت، ذهنشان با تدبر در معانی آن مأنوس بود و قلبشان آکنده از تجلیات الهی در قرآن بود و باطنشان با لوح محفوظ که حاوی حقیقت قرآن هست در تماس بود و کردارشان تفسیر عینی قرآن در زندگی بود. خلاصه آنکه پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هم در قرائت، تلاوت و حفظ و هم در علوم و معارف و هم در عمل و تطبیق همدم و همراه قرآن بودند.
When there'll be no more misery, there's no more hunger, no need for shelter. Isn't there enough to share, or is it that we just don't care? We're here for a day or two. Let me show my way. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. I pray for a day when there'll be justice and unity, when we put aside our differences. Fighting makes no sense, just a little faith to make it a better place. We're here for a day or two. Let me show my way.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
مذاکره مقامات طالبان با ملا هبت الله برای جلوگیری از قطع اینترنت بی نتیجه ماند. کمیته حمایت از روزنامه نگاران: قطع اینترنت افزایش بی سابقه سانسور است. و دیدار وزیر دفاع طالبان با همتای قطریش در دوحه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را بنده شجاعی تقدیمتان میکنم. برخی رسانه‌های افغانستانی مدعی شدند که رهبر طالبان حاضر نشده است با هیئت مقامات این گروه درباره وصل مجدد اینترنت در ولایات گفتگو کند. این رسانه ها به نقل از منابع خود در قندهار نوشتند که تصمیم ملا هبت الله خونزاده درباره قطع اینترنت تصمیمی بی بازگشت است. گفته می شود هیئتی از مقامات وزارت اقتصاد، مالیه و بانک مرکزی طالبان به قندهار رفته است تا با رهبرین گروه درباره پیامدهای قطع اینترنت دیدار و گفتگو کند، اما نشستانها بی نتیجه بوده و هبت الله خونزاده بر قطع خدمات اینترنت فایبر نوری در سراسر افغانستان تاکید کرده است. در همین حال شنیده ها کیست رهبر طالبان دستور داده است راه‌های جایگزین خدمات اینترنت فایبر نوری برای بانک ها، اداره های احصائیه و اطلاعات، گمرکات و سایر ادارات جستجو یا برای تامین اینترنت ادارات دولتی یک شرکت جدید ایجاد شود. همچنین بر اساس برخی گمان زنی های رسانه‌ای احتمال دارد طالبان تنها به شرکت دولتی شبکه سلام اجازه دهد اینترنت را به صورت محدود توزیع کند. از سوی دیگر رسانه های افغانستانی نوشتند که مذاکرات شرکت های مخابراتی با طالبان هم برای حل این مشکل دستاوردی نداشته است. این رسانه ها به نقل از منابع خود ادعا کردند که مقامات وزارت مخابرات طالبان اعلام کردند که اینترنت تلفن‌های همراه قطع نخواهد شد، اما احتمال دارد سرعت آنها به 2G محدود شود. روند قطع اینترنت در ولایات مختلف افغانستان به نیمروز، پکتیکا و ننگرهار رسید و مردم این سه ولایت هم از دسترسی به اینترنت فایبر نوری محروم شدند. قطع اینترنت پرسرعت در خانه ها، ادارات دولتی و مراکز کاری روز دوشنبه به فرمان ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان از ولایت بلخ آغاز شد و در ادامه به شماری از ولایت های جنوبی و شمال شرقی افغانستان رسید. تا کنون اینترنت در ولایت های قندهار، هلمند، اروزگان، تخار، قندوز، بدخشان و بغلان به طور کامل از دسترس خارج شده و این وضعیت به نیمروز، پکتیکا و ننگرهار هم گسترش یافته است. گفته می شود که قرار است این روند در سراسر افغانستان فراگیر شود. هدف رهبری طالبان از این اقدام جلوگیری از منکرات اعلام شده است. با این حال در شرایطی که بسیاری از امور بانکی و اداری در افغانستان از طریق اینترنت انجام می شود، قابل پیش بینی است که این تصمیم رهبر طالبان نظام اداری و اقتصادی این کشور را با چالش های جدی مواجه کند. کمیته حمایت از روزنامه نگاران قطع اینترنت در شماری از ولایات افغانستان را افزایش بی سابقه سانسور خواند و از طالبان خواست اینترنت فایبر نوری را به هیچ شرطی متصل کنند. مدیر منطقوی کمیته حمایت از روزنامه نگاران با اشاره به گسترش ممنوعیت استفاده از اینترنت در 10 ولایت افغانستان گفت ممنوعیت اینترنت پرسرعت کار خبرنگاران و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات را تضعیف خواهد کرد. طالبان باید چرخه سرکوب را متوقف کنند و بدون هیچ شرطی دسترسی به اینترنت را که ابزار حیاتی برای جمع آوری اخبار است بازگردانند. لی افزود قطع اینترنت شامل خانه ها، کسب و کارها و دفاتر دولتی می شود، نه تلفن های همراه. و پس از ولایت بلخ در 9 ولایت دیگر از جمله قندهار، نیمروز، اروزگان و هلمند گسترش یافته است. و اضافه کرد طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان رسانه های مستقل را از بین برده و آنها را به امپراتوری تبلیغاتی خود تبدیل کردند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در ایکس خبر داد که محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان در سفر رسمی خود به قطر با شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو کرد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی به اتفاق میشنویم.
گفتگوی وزیران دفاع افغانستان و قطر درباره رابطه کابل و دوحه. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان که در یک سفر رسمی به قطر رفته در دوحه با معاون صدر اعظم و وزیر دفاع قطر دیدار کرده است. عنایت الله خارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی حکومت طالبان میگوید که در این دیدار دو طرف درباره رابطه دو جانبه، تقویت همکاری ها و تحولات منطقه و بین المللی گفتگو کردند.
در این دیدار دو طرف پیرامون موضوعات مشترک به تبادل نظر پرداخته و ضمن تاکید بر تحکیم روابط دو جانبه در خصوص تحولات و رویدادهای اخیر منطقه و جهان نیز بحث و گفتگو کردند. محترم مولای محمد یعقوب مجاهد حمله اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل بر قطر را محکوم کرده و برای قربانیان این حادثه دعا نمود. همچنان وزیر دفاع ملی در سخنان خود افزود که در این شرایط دشوار مردم و مسئولان افغانستان در کنار کشور برادر قطر قرار دارند.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان همچنان با مقامهای وزارت امور خارجه قطر نیز دیدار کرده است. به گفته سخنگوی حکومت طالبان در این دیدار در مورد رابطه دو جانبه بحث شده و روی همدردی و پشتیبانی قطر از افغانستان تاکید شده است. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
دعوت آیت های افغانستان به شمول وزیر دفاع افغانستان به کشور نمونه بارز دیگری از تمایل کشور قطر به خاطر گسترش سیاسی اقتصادیشان به افغانستان می باشد. ولی توقع مردم افغانستان از کشور قطر این است که علاوه بر گسترش روابط سیاسی با توانه های اقتصادی و ثروت که دارند و قسمت همکاری های اقتصادی مردم افغانستان همچنان پیشگام شده.
از سوی دیگر هم سفیران افغانستان و قطر در روسیه درباره رابطه دو جانبه، همکاری های متقابل و رشد اقتصادی افغانستان گفتگو کردند. سفارت افغانستان در روسیه در خبرنامه ای نوشته که گلحسن حسن سفیر حکومت طالبان در مسکو در این دیدار حمله رژیم صهیونیستی و دوحه را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار اصول بین المللی و تجاوز سری بر تمامیت ارضی قطر پنداشته است. این در حالی است که قطر حافظ منافع آمریکا در افغانستان است و همزمان از جمله کشورهایی است که پس از تسلط دوباره حکومت طالبان نقش میانجیگرانه در گفتگوها با جامعه جهانی ایفا کرده و میزبان نشست‌های مختلف مرتبط با افغانستان نیز بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
نماینده هند در سازمان ملل متحد تأکید کرد سیاست فشار و مجازات طالبان تاکنون به اهداف خود نرسیده است. پروا تانینی هریش در نشست شورای امنیت بر سیاست متوازن در قبال افغانستان تأکید کرد و گفت رویکردهای کنونی وضعیت موجود را تغییر نمی‌دهد و باید از آن اجتناب شود. و افزود باید با اقدامات مثبت طالبان پاداش داده و به اصلاح سیاست‌های نادرست این گروه کمک شود. و اولویت هند را صلح و ثبات در افغانستان دانست و از کشورهای جهان خواست تا به طور هماهنگ مانع استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان شوند. نماینده هند در سازمان ملل متحد با اشاره به پیوندهای تمدنی و فرهنگی چند صد ساله این کشور با افغانستان گفت این ارتباط تاریخی انگیزه برای هند ایجاد می کند تا تعامل و همکاری نزدیکتری با مردم افغانستان داشته باشد. هریش بر اهمیت اجماع منطقوی در مسائل افغانستان تاکید کرد و افزود کشورش فعالانه در نشست‌های سازمان ملل گفتگوهای دوحه و سایر مجامع منطقوی برای تامین ثبات در افغانستان مشارکت دارد. ایران افغانستان بر رسیدن تجارت بین دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تاکید نمودند. نشستی به هدف افزایش میزان تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و رسیدن تجارت بین تهران کابل تا سقف 10 میلیارد دلار میان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایران و افغانستان بر رسیدن تجارت بین دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تاکید نمودند. نشست به هدف افزایش میزان تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و رسیدن تجارت بین تهران کابل تا سقف 10 میلیارد دلار میان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. در این نشست آقای اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران که روز سه شنبه در رأس یکایت بلندپایه وارد کابل پایتخت افغانستان شده بود به افزایش حجم مبادلات تجارتی بین دو کشور و فراهم نمودن سهولت‌ها به خاطر جلوگیری از کند شدن روند تجارت تاکید نموده گفت
بعضی از موانعی که عمدتاً موانعی هستش که در ترانزیت و بحث استیشن‌های مرزی ما و گمرکات ما وجود داره تجارت رو کند کرده. ما میتونیم انشالله با تسهیل این مسائل حجم تجارت بین دو کشور که الان تجارت بالایی و بیش از 3 میلیارد دلاره انشالله افزایش بدیم. تساوی این سهم رو باید ترازش رو سعی کنیم که تراز هر دو طرف رو بالا بیاریم. همینقدر که تراز ایران بالا میره انشالله تراز افغانستان هم بالا بره.
همچنان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در این نشست پیرامون امضای توافقنامه‌های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری و تعرفه ترجیحی برای رفع موانع موجود، رفع مشکلات موجود در بنادر میلک، دوغارون، چابهار و بندر عباس و برخی موضوعات مرتبط گفتگو شده است. عزیزی در این نشست گفت
افغانستان و جمهوری اسلامی ما توافق کرده بودیم و این موضوعات بخاطر بعضی موانعی است که ما باید از هر جای تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری باید برداریم. روی جزئیات این موضوعات خصوصا در موضوع چابهار، ترانزیت افغانستان از راه بندر عباس و از راه چابهار صحبت شد و تیمهای تخنیکی انشاءالله از هر دو طرف تشکیل میشه. از طرف افغانستان از قبل تشکیل بود، انشاءالله از طرف ایران معرفی میشه. با ما یک اراده هر دو طرف موجود است که بتوانیم تجارت خود را بین هر دو کشور تسهیل بریم.
همچنان در این نشست پیشنهادات برای برگزاری نمایشگاه‌های ایران افغان و خریداری پنبه افغانستان، 24 ساعته شدن برق بندر شیخ ابو نصر فرایی و تنظیم ظرفیت کانتینر کشتی ها در بندر چابهار ارائه شد. در پایان رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران بر رفع مشکلات موجود و پیگیری موضوعات برای رسیدن میزان تجارت دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تعهد کرد. هیئت جمهوری اسلامی ایران پیش از این با معاون اقتصادی ریاست الوزراء، شماری از مقامات حکومت طالبان دیدار و به مزار شریف سفر نموده، از خط آهن بازدید نموده عازم هرات گردید و بر اتصال خط آهن ایرتان به خاف هرات ابراز علاقمندی نمود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سفیر ایران در سازمان ملل با بیان این که آینده افغانستان باید به دست خود افغانستانی ها رقم بخورد و متعلق به آنان باشد و هر گونه راه حل تحمیلی از بیرون نه قابل دوام است و نه قابل پذیرش گفت مقامات کنونی واقعیت عینی در صحنه افغانستان هستند و جامعه بین‌المللی چاره‌ای جز تعامل با آنان ندارد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع اوضاع در افغانستان در سخنانی گفت جمهوری اسلامی ایران مراتب همدردی عمیق و همبستگی خود را با مردم و مقامات افغانستان در پی زمین لرزه ویرانگر اخیر که متاسفانه جان شمار زیادی از شهروندان را گرفت ابراز می دارد. در این زمینه ایران بلا فاصله کمک های بشر دوستانه خود را برای حمایت از آسیب دیدگان ارسال کرده و آمادگی دارد با کمک های خود برای فائق آمدن افغانستان به پیامدهای این فاجعه ادامه دهد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد اولا جمهوری اسلامی ایران با عنوان همسایه بلافاصل افغانستان با بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک و میزبانی از میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی طی دهه‌ها صلح، ثبات و توسعه در افغانستان را به طور مستقیم مرتبط با امنیت ملی خود و ثبات منطقه‌ای گسترده‌تر می‌داند. بر همین اساس ایران همچنان از طریق ابتکارات دو جانبه و منطقوی با مقامات امر واقع افغانستان در تعامل فعال است. ما همچنین در روند دوحه تحت نظارت سازمان ملل مشارکتی سازنده داشته ایم و نقش فعالی در گروه های کاری آن ایفا کرده ایم و افزود ثانیاً آینده افغانستان باید به دست خود افغانستانی ها رقم بخورد و متعلق به آنان باشد. راه حل پایدار تنها از طریق یک فرایند سیاسی فراگیر که بازتاب دهنده تنوع قومی و سیاسی کشور، محترم شمارنده حاکمیت آن و تضمین کننده حقوق همه افغانستانی ها به ویژه زنان و دختران باشد حاصل می شود. هر گونه راه حل تحمیلی از بیرون نه قابل دوام است و نه قابل پذیرش. سفیر ایران در سازمان ملل اضافه کرد ثالثاً مقامات موقت واقعیت عینی در صحنه افغانستان هستند و جامعه بین‌المللی چاره‌ای جز تعامل با آنان ندارد. تعامل سازنده و عملی برای رسیدگی به بحران‌های انسانی و اقتصادی جاری که همچنان ثبات منطقه را تهدید می‌کنند امری ضروری است. ایروانی تأکید کرد کمک‌های بشر دوستانه نباید هیچگاه سیاسی شوند. تحریم ها نباید به عنوان اهرام فشار سیاسی برای جلوگیری از ثبات اقتصادی یا تعامل با مقامات امر واقع مورد استفاده قرار گیرند. و وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با وزرای خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که اروپا باید رویکرد منصفانه و مستقلی را در پیش گیرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزرای خارجه فرانسه، جرمنی و بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس تلفنی مشترک راجع به موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران گفتگو کردند. در این تماس وزیر امور خارجه ایران با اشاره به موضع اصولی ایران مبنی بر اهمیت حفظ فضای گفتگو و دیپلماسی برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت را فاقد هر گونه توجیه قانونی و منطقی دانست و تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه وارد گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و شیوه‌نامه روشنی راجع به نحوه ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید تدوین کرد که لازم است اهمیت و ارزش این اقدام از سوی همه طرف‌ها درک شود. اکنون نوبت طرف‌های مقابل است که از این فرصت برای تداوم مسیر دیپلماتیک و جلوگیری از یک بحران قابل اجتناب استفاده کنند و جدیت و باورمندی خود را نسبت به دیپلماسی نشان دهند. عراقچی تأکید کرد ایران برای رسیدن به راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد آمادگی دارد. نیل به چنین هدفی مستلزم رویکرد مسئولانه و مستقل از سوی سه کشور اروپایی و خودداری از تأثیرپذیری از ناحیه بازیگران است که هیچ ارزشی برای دیپلماسی و اصول و قواعد حقوق بین الملل قائل نیستند. در این گفتگوی تلفنی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای متقابل برای تداوم دیپلماسی مورد تبادل نظر قرار گرفت. مذاکره مقامات طالبان با ملا هبت الله برای جلوگیری از قطع اینترنت بی نتیجه ماند. کمیته حمایت از روزنامه نگاران: قطع اینترنت افزایش بی سابقه سانسور است. و دیدار وزیر دفاع طالبان با همتای قطریش در دوحه. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. عزیزان شنونده، همونطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، برخی رسانه‌های افغانستانی مدعی شدند که رهبر طالبان حاضر نشد است با هیئت مقامات این گروه درباره وصل مجدد اینترنت در ولایات گفتگو کند. این رسانه‌ها به نقل از منابع خود در قندهار نوشتند که تصمیم ملا هبت الله آخوندزاده درباره قطع اینترنت تصمیمی بی بازگشت است. درباره پیامدهای این تصمیم گفتگویی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
خط فایبر نوری هم به اون شکلی که در رسانه ها به اصطلاح باستا پیدا کرده، دقیقا هم جامعه بین المللی و هم جامعه خود مردم افغانستان، سایر اکثریت نهادها اصطلاح بایی به مخالفت پرداختن و مطابق میلشان نبودن. اما مقامات طالبا اونطوری که بیان کردن گفتن که یکی از دلایل عمدهش جلب فساد اخلاقی است و در کنار این قضیه، خب اینترنت یک ضرورت است که اصلا در جزء لاینفک زندگی مدرن مردم شده. فعلا بدون اینترنت و فایبر نوری و از موبایل و تلفن و تلکام اینا اصلا زندگی در شرایط کنونی یک مقدار با مشکل مواجه میشه. مشکل است، یعنی پیشرفت و تمدن و ترقی اینا، یعنی تقریبا بگویم وابستگی دارن از اینترنت. مردم میتونه حدها استفاده های بهتر و مثبت را بکنه و ببره، و با دلایلی که اینا میگن، خب برای امارت اسلامی و دولت اسلامی طالبا اینا دیدگاه خودشان دارن و اینا قابل قبول هستن، اینا مصلحت اینطور تشخیص داده. ولی از نظر من من باب یک فرد طبیعی کشور و نظام، برای من این اصطلاح قابل قبول نیست، یعنی برای من مضر تمام میشه. برای من فردی از افراد کشور این مملکت و برای خیلی از نهادها و ارگانهای و اون منابعی که به این اینترنت به اصطلاح وابستگی داره، وقتی که اینترنت و فایبر نوری از اینا قطع شده، خیلی از کارهای مثبت و یا درآمدهای اینا یا پیشرفت اینا به اصطلاح وظیفه های اینا که پیش میبره، امورات زندگی رو که پیش میبرن، اینا به مشکل مواجه میشه. ولی این کاریه که من فکر میکنم به صلاح خب امارت اسلامی رهبریش میدونن، صلاح امور مملکت خیش خودسوان دارن، ولی از نظر من به صلاح مردم و مملکت و ملت ما نیست، چون باز هم ما هر رازگاهی یک عملی از نظام امارت اسلامی سر میزنه که مخالفت جامعه بین المللی را علیه ما برمی انگیزانه. دولت امارت اسلامی همیال به شدت در تنگنای تحریم ها، تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی، تحریم به اصطلاح شناخت بین المللی همینا قرار دارد، و بحث حقوق زن، کار زن و سایر مسائل دیگه، اینا زمینه های پایداری و پیشرفت امارت اسلامی را به شدت میگیره و تخریب میکنه پایه های نظام. و همین مخالفت های جامعه بین المللی اینا و جامعه مدنی، ما به عنوان یک فرد عادی مملکت این موضوع را زیاد به صلاح نمیدانم، ولی خب با آن هم عرض کردم که امور مملکت خیش خسروان ماد.
با توجه به فرمایش اخیر شما که صلاح کار خیش خسروان دانن، فکر میکنید که طالبا هدفشان چی باشه از قطع اینترنت؟
دقیقا هدفشان یکی که خودشان اعلان کردن، جلوگیری از فساد است. و بحث دیگه من فکر میکنم که خیلی از موضوعاتی که در درون مملکت است و اسراری که فاش میشه و یا ارتباطات کارهای فعالیت های تبلیغاتی و سیاسی که صورت میگیره همین اینترنت است که اینا را یک مقدار به اصطلاح موضوعات از زود میتونن مردم به موضوعات دسترسی بکنن، موضوعات افشا بکنن، اطلاع رسانی صورت بگیره. همینا به نظر من اهداف عمده و کلی این است که اگر اینترنت و فایبر نوری باشه آهاد این ملت میتونه که ارتباطات با جامعه بین المللی، با ارگان ها، با نهاد ها، با رسانه ها اینا به شکل بسیار ساده و عادی تامین بکنه. اگر این و به اصطلاح عمل جزئی که در این اتفاق رفته با حساب کلی پیدا بکنه و جهانی شود و بین المللی شود. بنابراین یک از اهداف ما فکر میکنم جلوی اینمی گرفتن فعالیت های مخالفین باشه و یا کسایی که با نظام موافق نیستن جلوی تبلیغات اینا را بگیرن، جلوی فعالیت هایی که ضد نظام در نهاد تمام میشه اینا را گرفته باشن.
خب این تصمیم با واکنش بعضی از مقامات و حتی چند تا از وزرای طالبان هم مواجه شدم. عده‌ای از این وزرا قرار هست که به قندهار برن و با رهبری طالبان در این زمینه صحبت بکنن. فکر میکنید که خود حکومت با ادامه این روند با چه چالش های مواجه خواهد شد؟
خب همین مخالفت به ادامه مخالفت هایی که تا حالا جامعه بین المللی علیه این نظام داشته این هم یک مخالفت دیگه که افزوده میشه و همچنان جامعه مدنی، جامعه بسیار رسانه‌ای، مطبوعات، قلم به دستان، فرهنگیان، سیاسیون، آحاد ملت ما که از اینترنت و فایبر نوری استفاده دارن، استفاده های مثبتی هم دارن. اگر بعضی ها استفاده های منفی میکنن اکثرا از اینا استفاده های مثبت دارن، برداری های مثبت میکنن، پیشرفت های دست پیدا می کنند و دستاورد های دست پیدا می کنند. اینا در مجموع پیامد های منفی است که برای نظام به بار می رود و شما فرمودین که حتی اعضای کابینه هم نسبت به این موافق نیستند، اونا هم در پی این باشه که برای موضوع مشکل حل بکنند. در مجموع جلوی خیلی از فعالیت های مثبت گرفته می شود و این باسباب هم منفی داخلی داره و هم بین المللی، یعنی سازمان ملل و جامعه جهانی باز هم اینا را تبر اینا به اصطلاح عامیانه دسته پیدا میکنه تا خیلی موضوعات و تبلیغات ها را علیه این نظام باز دوباره برا بیاندازه که این نظام به اینی حد دست، یعنی حتی اینترنت هم که فایبر نوری و اینترنت هم اینا نمیست داره که مردم از این استفاده بکنه. به هر صورت اینا یک چیز حربه های تبلیغاتی برای مخالفین این نظام هم هست، برای جامعه بین المللی هم هست و ضرر ملت مردم هم در مجموع برای جلوی خیلی از پیشرفت ها و دستاورت های که از این برسته گرفته میشه و این به صلاح مردم ما و نظام ما از نظر ما نیست.
با توجه به بحث سرعت اطلاعات و همچنین ارتباط های دیجیتالی که در دنیا حاکم هست، فکر میکنید که بدیل حکومت طالبان برای اینترنت در آینده چی خواهد بود؟
فکر میکنم که خب شما میبینید که همه یعنی تامین روابط با جامعه بین المللی، با دنیا، با جهان از طریق همین اینترنت و فایبر نوری و همین مسائل هاست که تامین میشه. اطلاع رسانی ها، اطلاعات به دست آوردن ها، همه اینا حد درصد وابستگی به همین موضوعات اینترنتی داره دیگه. خیلی از تحولات بستگی به همین داره و من شاید خود این نظام اگر کدام بدیلی برای خودشان در این راستا فکر کرده باشن یا محاسبه کرده باشن و پیش خود اوناست. من فکر نمی کنم که این خلای اینترنتی را ما توانش داشته باشیم که خلایی که از این نگاه از قطعی به وجود نمایی را بتانیم پر بکنیم و این یک ضربه بسیار بزرگی برای فعالیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، اطلاع رسانی در مجموع اینی ضربات وارد میکنن و از خلای این خلا را من نمیخوام که حالا شاید خود دولت مردای نظام اگر فکر کرده باشه و تصمیم داشته باشه و تدابیر داشته باشه و یا راه حل یا به بدیل جایگزینی خود من دقیقا نمیدونم.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. ظهرتان بخیر.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و همراه همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم برنامه این مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. قطع اینترنت در بیش از 10 ولایت افغانستان. و نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اوضاع افغانستان. برخی رسانه‌های افغانستانی مدعی شدند که رهبر طالبان حاضر نشده با هیئت مقامات این گروه درباره وصل مجدد اینترنت در ولایت گفتگو کند. این رسانه‌ها به نقل از منابع خودش در قندهار نوشتند که تصمیم ملا هبت الله آخوندزاده درباره قطع اینترنت تصمیمی بی بازگشت است. گفته میشه که هیئتی از مقامات وزارت اقتصاد، مالیه و بانک مرکزی طالبان به قندهار رفته تا با رهبر این گروه درباره پیامدهای قطع اینترنت دیدار و گفتگو کنه، اما این پیگیری ها بی نتیجه بوده و هبت الله آخوندزاده تا کنون حاضر به گفتگو در این مورد نشده. در همین حال شنیده ها حاکی است که رهبر طالبان دستور داده برای تامین اینترنت ادارات دولتی و نمایندگی های دیپلماتیک یک شرکت جدید ایجاد شود. همچنین بر اساس برخی گمان زنی های رسانه ای احتمال دارد طالبان تنها به شرکت دولتی شبکه سلام اجازه بده که اینترنت به صورت محدود توزیع کند. از سوی دیگر رسانه‌های افغانستانی نوشتند که مذاکرات شرکت‌های مخابراتی با طالبان هم برای حل این مشکل دستاوردی نداشته. این رسانه‌ها به نقل از منابع خودشان ادعا کردند که مقامات وزارت مخابرات طالبان اعلام کردند که به زودی سرعت اینترنت تلفن‌های همراه هم کاهش پیدا می‌کند و به توجی محدود می‌شود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران قطع اینترنت در شماری از ولایت افغانستان را افزایش بی سابقه سانسور خواند و از طالبان خواست اینترنت فایبر نیرویی را به هیچ شرطی و متصل کنند. طالبان در روزهای اخیر اینترنت فایبر نیرویی را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کرده. این اقدام مشکلات زیادی در سامانه بانکی و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده و آخرین امید دختران را برای تحصیل به صورت مجازی از بین برده. همکارم محمد آصف شینواری در همین باره توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. ظرف 24 ساعت گذشته در بیشتر از 10 ولایت افغانستان از جمله ولایت بلخ، قندهار، هلمند، اروزگان، نیمروز، پکتیکا و ننگرهار خدمات اینترنتی که از طریق فایبر نوری ارزم میگردید قطع شده است. مسئولان در این ولایت گفته است که بر اساس هدایت رهبری طالبان این گام را برداشته و در آینده در تمام ولایت های افغانستان که فعالیت خدمات اینترنتی از طریق فایبر نوری صورت میگیرد متوقف خواهد شد. مسئولان همچنان گفته است که این امر خطایی بوده و هیچ معاملهی در آن صورت نخواهد گرفت. از طرف دیگر اداره تنظیم خدمات مخابراتی اوترا در که در چوکات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی فعالیت دارد، در تازه ترین توضیحات و معلوماتی که برای آگاهی مردم ارائه کرده گفته است که بر اساس رهبری طالبان خدمات اینترنتی که از طریق فایبر نوری صورت می گرفت به گونه موقت متوقف شده و این اداره در حال تهیه یک برنامه ویژه که بتواند خدمات اینترنتی را تحت کنترل خود در آورد و آن را به گونه فیلتر به مردم عرضه نماید. بعد از آن که این طرح آماده شد مورد تطبیق قرار خواهد گرفت و خدمات اینترنتی به گونه عادی دوباره فعالیت خویش را اثر خواهد گرفت. از طرف دیگر گفته شده که به طرف رهبری طالبان به یک کمیته در اداره امور ریاست الوزرای افغانستان دستور داده شده تا یک طرح جامع و بدیل را برای عرضه خدمات اینترنتی ارائه نماید و از تمام شرکت های مخابراتی که خدمات اینترنتی عرضه می نماید گفته است که هر گونه معلوماتشان که از طریق اینترنت تبادله می شود بعد از طرف اداره استخبارات حکومت طالبان قرار بدهد. از طرف دیگر شرکت هایی که در بخش عرضه خدمات اینترنتی سرمایه گذاری کرده از این اقدام نگران هستند و میگویند که آنها با خسارات بزرگ مالی روبرو خواهند شد. قیمت یک جوازی که در چوکات وزارت مخابرات و معلومات تکنولوژی معلوماتی به شرکت هایی که خدمات اینترنتی عرضه می دارد بالغ بر 50,000 دلار می شود و در حال حاضر 10 شرکت خدماتی در این بخش سرمایه گذاری کرده و مجوز فعالیت را از وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به دست آورده. همچنان دفاتر و نهادهای خارجی که در افغانستان فعالیت میکنند و از طریق آنلاین خدمات را به مردم عرضه میکردند آنها نیز با مشکلات روبرو شده. در حال حاضر به گونه مثال ثبت نام برای به دست آوردن ویزای کشورهای جمهوری اسلامی ایران، هند، ترکیه، پاکستان و سایر کشورهایی که در افغانستان نمایندگی سیاسی دارند به گونه آنلاین صورت میگیرد و بیشتر کارمندان بخش ثبت نام آنلاین از اینترنت فایبر نوری استفاده میکردند. بر اساس معلومات وزارت مخابرات شبکه فایبر نوری در 24 ولایت افغانستان فعالیت میکنند و در طول 3 سال گذشته این شبکه با بیشتر از 200 کیلومتر در داخل افغانستان افزایش یافته و با تازگی سرمایه گذاری دیگری نیز در این سکتور صورت گرفته بود و قرار بود خدمات اینترنتی از طریق فایبر نوری به ولایت های دیگری افغانستان نیز گسترش پیدا کنند. این که حکومت چه زمانی خواهد توانست راه‌های بدیل را برای عرضه خدمات اینترنتی با تمام مردم افغانستان و نهادهای حکومتی و غیر حکومتی فراهم نماید پاسخ آن قبل از وقت خواهد بود، اما بیشتر گفته می شود که حکومت این گام را برای مهار کردن کارمندان حکومتی که در دفاتر حکومتی از اینترنت استفاده می نماید برداشته است. خداوند یار شما.
گزارش محمد آصف شینواری بود که شما عزیزان شنونده شنیدین. در خصوص قطع اینترنت در افغانستان همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان و نخست از وی پرسید که دلایل قطع اینترنت در افغانستان چیست و چه پیامدهایی برای مردم این کشور داره.
متاسفانه باید گفت که کدام پاسخی روشن از جانب آنها ارائه نشده، مگر اینکه همه رهبران طالبان چی در کابل هستند و چی در ولایات میگویند این مشوره و مشوره مصلحت و گویا هدایت رهبری است. در برابر هدایت رهبری که گویا اهمیت و بار شرعی داره هیچ کدام چیز جدی نمیگویند، ولی بیشتر دلایلشان بحث محدودیت‌های آزادی فردی است، بحث فساد نمیدونم اخلاقی و که احتمالاً بحث‌های استخباراتی و اینا باشه. مجموعه راپورها و گزارش‌هایی که از افغانستان با نهادهای بین‌المللی صادر میشه بدون شک از طریق اینترنت صورت میگیره. از جانبی هم به گونه اشراف پیدا میکنن تمام سازمانهای استخباراتی دنیا جدی اوضاع افغانستان میتونن از طریق همین اینترنت و غیره زیر مراقبت داشته باشن. این توسط نهادهای امنیتی و استخباراتی شاید افشا و وضعیت موجود در افغانستان بیشتر اوریان بکنه و این محدودیت هاست که در کشورهای مختلف از جانب رهبرانشان گاهی وضع می شود، اما در افغانستان باقی مانده و دربدر و بیکار به شدیدترین وجه از این تطبیق بشه بدون شک هم مردم متاثر میشن و پاسخ اصلی از این باید رهبری امارت اسلامی اول برای مردم افغانستان بگوید، دوم برای نهادها و سازمانهایی که از بیرون از افغانستان همین مورد به عنوان یک نقد کلان در نقص حقوق شهروندی در افغانستان مطرح میکنند. اما یک چیز باید گفت که او ایست که آیا قضایای اینچنین در افغانستان برای کشورهای منطقه و برای کشورهای دنیا موجب نگرانی هست یا نیست؟ چون تعداد از کشورها این به عنوان یک نگرانی جدی مطرح نمیکنند، میگن وضعیت داخلی سیاستهای داخلی امارت اسلامی است، او هست و برنامه‌های داخلی مدیریتی خود بهتر می‌داند. به این خاطر هم هست موازه اینا خیلی نرمتر، آرامتر و هیچ گونه نقد جدی مبتنی بر حل بحران موجود در افغانستان از جامعه های قائمه نمیشه. اونایی که این احساس و انگیزه کمتر دارند در شورای امنیت بدون شک موازی ضعیف‌تر و آرامتر و نرمتر است. برای مردم افغانستان از آنچه به نام قطع اینترنت هم حال اعمال میشه در ولایت مختلف بسیار زیاد، چه نظر اقتصادی چه نظر آموزشی متعزی شدن و امیدوار هستیم که این قضیه مانند قضایای دیگری که همچنان باعث محدودیت ها و تعذیر عمومی شده زود مرتفع باشه.
جناب آقای سرجوغی، بسیاری از کارشناسان میگن که بعد از 4 سالگی حکومت طالبان حاکمیت در افغانستان رفته رفته داره محدودیت ها رو تشدید میکنه. فکر میکنین چرا حاکمیت فعلی در افغانستان داره به این سمت حرکت میکنه، در صورتی که خب بسیاری از صاحب نظران بری باورن که این میتونه به ناپایداری حکومت در افغانستان منجر شه؟
اولا که نوع نگاه ایدئولوژیک به ساختار مدیریتی و سیاسی هر جامعه شاید همینطور باشه. این یک نوع خاص از رفتار مدیریتی در حوزه حکومت داریه. به همون خاطر امارت اسلامی با همین گونه تعریف در افغانستان وجود داره. حالا اینکه چرا این کار رو میکنن خودشان شاید بهتر بدانند. اما با پیوند تفسیرهای ایدئولوژی و مبانی تشریعی که از جانب رهبری امارت اسلامی در قضایا مطرح میشه، همین گونه حکومت سازوار و لازم میبینن تا به انکشاف و توسعه و حکومت داری و دینداری قطعی در افغانستان منتهی خواهد شد. اینکه جامعه نسبت به این بدون شک عکس العمل نشان خواهد داد و سالها و مدت روزهای آینده بدبختی های بیشتر به وجود خواهد آمد، آزادی ها بیشتر محدود خواهد شد، توسعه پیش نخواهد آمد، این دیدگاه دیدگاه کسانی است که از اداره و قدرت و رهبری امارت بیرون هستند. ای که آیا انتقادهای آنها به جای میرسد، خیر، پاسخ این سوال آینده خواهد داد. اما اینکه تعداد از کشورها میگویند که چنین اقدامات باعث ناپایداری ساختار در حکومت و اداره و امارت در افغانستان خواهد گردید، تحلیل آنها هست نه تحلیل خود امارت. امارت میگوید که هر قدر ما منضبط‌تر عمل بکنیم، محدودیت‌های بیشتر وضع بکنیم، بر کنترل جامعه کاملا اشراف داشته باشیم، از نظر آنها دینداری بهتر خواهد شد، جامعه اصلاح خواهد شد، تربیت عمومی اجتماعی بهتر خواهد شد، مردم به خدا نزدیکتر خواهند شد. اینایی که از جانب کشورهای دیگر و جوامع دیگر مطرح می شود برای جامعه سنتی افغانستان یک نسخه قابل شفا نیست. ما نسخه جدید برای مردم افغانستان ایجاد کردیم، طرح کردیم، اون عملی هم می سازیم و به همی هم سخت باور دارند. اما ای که ای می تواند عمر آن را کوتاه بکند یا خیر، چیزیست که روزهای آینده به این نشان خواهد داد. واقعا متاسف هستم به این که این نوع دفترها سبب شده است که مردم افغانستان از تصمیم گیری و مشارکت در تبدیل سرنوشت خود محروم بشود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفت راه حل پایدار برای افغانستان تنها از طریق یک فرایند سیاسی فراگیر که بازتاب دهنده تنوع قومی و سیاسی و محترم شمارنده حاکمیت این کشور و تضمین کننده حقوق همه افغانستانی ها به ویژه زنان و دختران باشه حاصل میشه. امیر سعید ایروانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که با موضوع اوضاع افغانستان برگزار شد گفت آینده افغانستان باید به دست خود افغانستانی ها رقم بخوره و متعلق به اونا باشه و هر گونه راه حل تحمیلی از بیرون نقابل دوام است و نقابل پذیرش. و افزود مقامات کنونی واقعیت عینی در صحنه افغانستان هستند و جامعه بین المللی چاره جز تعامل با اونا نداره. تعامل سازنده و عملی برای رسیدگی به بحران‌های انسانی و اقتصادی فعلی این کشور که همچنان ثبات منطقه را تهدید می‌کند امری ضروری است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد اضافه کرد کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نباید هیچگاه سیاسی شوند. از تحریم‌ها نباید به عنوان اهرم فشار سیاسی برای جلوگیری از ثبات اقتصادی یا تعامل با مقامات افغانستان استفاده شود و دارایی‌های افغانستان که در خارج مسدود شده باید بدون قید و شرط آزاد شود. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نمایندگان کشورهای مختلف مواضع متفاوتی را در قبال حکومت طالبان در افغانستان اتخاذ کردند. نماینده آمریکا با اشاره به بازداشت شهروندان آمریکایی و عدم مبارزه مؤثر با تروریسم رفتار طالبان غیر قابل اعتماد خواند و بر لزوم وادار کردن این گروه بر رفتار مسئولانه تاکید کرد. این در حالی است که آمریکا با تحریم طالبان، بلوکه کردن اموال افغانستان، لغو بسته‌های امدادی و عدم کمک به زلزله زدگان کنر بیشترین آسیب را به کشور و ملت افغانستان زده. در مقابل نماینده روسیه خواستار تعامل صبورانه و بدون تهدید با طالبان شد و سیاست‌های تحریمی آمریکا را مانعی برای تلاش‌های منطقه‌ای دانست. نماینده پاکستان نیز از وجود 60 پناهگاه تروریستی فعال گروه‌های مانند داعش و القاعده در خاک افغانستان خبر داد و خواستار اقدام شورای امنیت برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی سلاح شد. نماینده چین از محدودیت‌های سفر اعمال شده بر مقام‌های طالبان توسط آمریکا انتقاد کرد و آن را مختل کننده تعامل بین‌المللی خواند. این نشست نشان داد که هنوز شکاف عمیقی میان دیدگاه‌های جهانی در برابر طالبان وجود دارد. از دکتر محمد صالح سلجوقی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که چرا جهان تا هنوز نتانسته در قبال افغانستان به یک موضع واحد برسه.
اولا که بدون شک بحث افغانستان نقطه تعارض میان سیاست‌های دنیوی کشورها و قدرت‌های مختلف است. کشورهای منطقه هم بر سر قضیه افغانستان نظر واحد ندارند. بعضی آنها را بر مستوای منافع استراتژیک منطقه‌ای خود می‌دانند، بعضی آنها را خطر جدی برای امنیت ملی خود. همونطور هم رقابت‌هایی که میان کشور چین و روسیه و آمریکا و هند و ایران و غیره کشورها نیز بر سر قضایای منطقه‌ای وجود دارد، سبب شده که نمی جغرافیا نقطه تعارض باشد. به هیچ عنوان منافع چین و آمریکا، منافع روسیه و آمریکا در همین جغرافیا آسیای مرکزی تا به آسیای میانه و غیره و خود الی خاورمیانه جمع شده نیست. این منافع وقتی با هم یک جا تعریف نشود تعارض دارد. این تعارض سبب میشه موضع‌گیری های سیاسی و دیپلماتیک آنها نیز متفاوت باشد. نماینده آمریکا آقای خلیلزاد به دلیل مدیریت اوضاع اخیر وارد افغانستان میشه. همه صحبتشان روی زندانی ها نیست، روی شکل دادن به ساختار سیاسی درون افغانستان بر مستوای منافع آمریکاست. روسیه و چین و کشورهای دیگر هر کدام تلاش میکنند از طریق شتابی که در حوزه فعالیت های دیپلماتیک دارند به گونه طالبان در بر مستوای منافع خود مدیریت بکنند، هم امروز طالبان هم فردای طالبان. گشایش مناسبات اقتصادی و سرمایه گذاری های بزرگی که قرار چین در افغانستان انجام بده به هیچ عنوان نمی شود بدون حداقل حمایت یا بیتفاوت بودن نسبت به آنچه که طالبان در داخل افغانستان انجام می دهند ممکن نیست. اما کشورهای دیگری که منافع این چنین مستقیم ندارند بر مواضع سابق خود، یعنی بر علیه محدودیت هایی که امارت اسلامی برای شهروندان ایجاد کرده و بحث های حقوق بشری و غیره همچنان پرفشاری دارند. لذا آمریکا و روسیه به هیچ عنوان نسبت به قضای افغانستان نمیتونند همسو موضع‌گیری بکنن. این تقابل امر طبیعی است. اما زمان تا زمانی که کشورهای همسایه افغانستان حس تهدید از وضعیت موجود در افغانستان نکنند، مواضع آنها مواضع تقریبا نرمتر، آرامتر و مواضع خواهد